جاهز ان شاء الله نقول لكم السلام عليكم.
من الله بالخير شاكم الله
و یه مثل فکر اشاره که فایده میکنه این که هست مرس سه اسم جا میکنه
اگر مثلا سلام علیکم اگر ناسخ میخواد بنویسه والعصر مثلا ان الانسان لفی خسر وابش را نوش کار پیش اومد و ما میدونیم که این به قصد قرآن کریم یا الله ساکم الله برای نوشته. شما چی میفهمید اینجا؟
اگه واقع مثلا یه دایرهش میذاره و بیل کلو بده اینجوری بفهمید کلمه الان اینجوری هست واقع خوش یک کلمه مستقبل اگه مثلا دایرهش بیذاره کار پیشاد بره اما حساب میشه مثلا یه قرآن حساب میشه اینجا
یعنی جزئی که خود اون جزء نفس ید داره اما جزئی که نفس ید نداره الف جزءه ولی نفس ید داره حرف کلمه اما اون گردی به فهم شما باب خود نفسیتی چیزی نداره علی حال در فهم شما برای این که خیلی موارد پیش میاد و این بیان برای اینه که نه در اینجا صدق نمی کنه تکلیف نیست این خیلی خوبه ساختم الله بکنم چه بسا خیلی خوبم بشه تخلیر کرد که سر برست اما این که بگیم مورد اتفاق همه هست به عنوان فتوای مفتی بخواد همه جا بگی گم اونم اتفاق نظر نشد یعنی هستن کسانی که هم در احتیاط بکنن
از اون
بر اونه
که
میگم فتوایی
که مشکل نداره مستشون
زیادترم من استفاده کردم موارد رو ولی
خیلی هم گرفتارم زیاد تو نمیسن
بله بله این نوشتن یه
ولی حالا تو بقیت الله اگه این بقیت الله مثلا با علیکو سر موجه این مسئله جاهیه یه اون علامش کافی باسه میشه
اونم اگر اقتباس از آیه شریفه باشه
نه اسم امام
زمان علم شده باشه
اسم امام زمان شده مرمان اسم
امام بله نه آیه لقب اسم مختص را آجا حاکمی گفتن همه حکم داره
نه
علی فوسه
نقطه
بیدارم
بقیه طولا
اینجا بیدارم الان بقیه طولا میمیسن این اللهش را نقطه گذاشتن خود علم را که نگذاشتن که ببینید
این علم حساب میشه
از اون حیثی که کلمه جلال است با نقطه چی کردو اما از حیثی که علم حجت خداست اون چطور؟
اون حساب میشه، علم حساب میشه، کلمه حساب میشه به عنوان اسم مثلا حضرت کامل
حالا یه حال نصف کامل اسم آمده خیال میکنی همه حرفی که تو علف الله بود اینجا الان به همون نفس یعنی جزء لقب مختصه جزئی که خودش اینم استقلال و نفسیت داره همون حرفا دوره میاد که اگه اون تقریر فرمای شما باشه نه خلاصه اسم کامل نیست فقط مشیر است به اون کل کل نیست و اگر بگیم نه این احتیاط اونجا است اینجا هم میاد خب با اجازه دیم بسم الله الرحمن الرحیم بحث بر سر اون حدیثی بود که در این که سهوًا نماز ظهر را نخونده نماز عصر شروع کرده و تمام هم کرده اگه تمام نکرده بود عدول میکرد فی الاسنا بحثای خودش بود اما تمام کرد اگر در وقت مختص بود فرمودن که بطلت و اعاد العصر بعد از ظهر در صفحه 170 بعد از ظهر و اگر در وقت مشترک بود نه این عصری که تمام کرده چون در وقت مشترک بوده فقط ترتیب را که شرط ذکریه نداره نماز عصر صحیحه و نماز ظهر بعدش میخونه بدون اعاده عصر بعد فرمودن که یدل علی حسنت الحلبی خبر عبدالرحمن که خوندیم بعد ما دل علی الخلاف شاذ معرض عن، ما دل علی الخلاف چی بود؟ سعی زراره بود که حضرت فرمودن که اذا نسیت الاولا حتی صلیت العصر، اونجا چیه؟ فن و هل اولا، اینطور تعبیری که هر دوش بود، هم این نماز بود در اثنا بود هم بعدش بود. اذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذكرتها وانت في الصلاه وبعد فراغك فن واهل اولى ثم صل العصر فانما هي اربع مكان اربع. در این روایت بحث سر این بود که قطع نظر از مشهور و فتوای مشهور و اعراض اصحاب ثابت بشه این نشد، و قطع نظر از عرض کردم فضای کرسی افتاء و مجتهدون اینا که ربطی بحث طلبگی ما نداره، همین جوری خود محتوای حدیث را، فقه الحدیث را بخوام بررسی کنیم. مثلا کنیم در چیه؟ اربع مکانه. اربع چطور میتونیم توضیح بدیم؟ چند احتمال داشت اربع مکانه اربع؟ یه احتمال شد چهارشنبه مقدمش را عرض کردم که سوال سر این بود که اساسا مشکل ثبوتی حدیث اینه که وقتی دو طبیعته معنا نداره فرد یک طبیعت جای فرد دیگه قرار بگیره. فرد طبیعت، انطباق طبیعت برای قهریه، نمیشه ما با نیت عوضش کنیم. به صرف این که من نیت کنم مثلا این انسان چیه؟ انسان نیست یا انسان هست، به صرف این فایده نداره. این اشکال ثبوتی حدیث بود. یعنی چه اربع مکان اربع؟ در اینجا بعضی مثال ها را اون روز عرض کردم، بازم مثال هایی که تو این فضا خیلی جالبه که موارد شدم فکر بکنه. الان من شماره گذاشتم که تو ذهن من بود و 17 مورد که مثال هایی که همش مثال های خوبیه در مانع حنفی. فقط قبلش توضیح عرض بکنم، بعدش هم بعضی مثال هایی که جالبه رو عرض بکنم، فکرش هم به عهده خودم. اون دسته بندی که من میتونم عرض بکنم اینه که حکم شرعی مؤلف هایی که داره و معروف ما تو کتب اصول طلبی خوندیم اینا را میگفتیم حکم موضوع داره و متعلق داره و متعلق المتعلق داره و حالا در اون افعال دو مفعولی پنجمی هم هست، متعلق و متعلق المتعلق، اونم پنجمیه برای. مثلا وقتی میگن که صله وجوب میشه حکم، صلات وجوب صلات، اون کاری که مکلف انجام میده میشه متعلق حکم، و مکلفی که با شرایط میخواد تحت مندرج تحت حکم باشه و بر او واجب بشه یا مستحب بشه نماز بخونه میگفتیم موضوع. موضوع به معنای دقیق تری مجموعه چیزهایی که حکم شرعی را به فعلیت میرسوند. موضوع اونی بود که اون مجموعه چیزهایی که وقتی می اومد حکم می اومد، این می شد موضوع. حکمم که وجوب و احکام خمسه بود یا احکام وضعیه با یک تفاوتی، و متعلق حکمم اون کاریست که مکلف باید انجام بده. متعلق حکم فعل مکلف، متعلق المتعلق مثل اکرم العلماء، می گفتیم علماء متعلق متعلق حکمن، یعنی اکرام درسته وجوب تعلق گرفته به اکرام، خود اکرام هم تعلق میگیره به علما، متعلق المتعلق. و فعلای دو مفعولی هم دو تا متعلق المتعلق داریم، مثل میگیم اعت زیدن درهم، وجوب میشه حکم، بکری که باید بده معطی میشه موضوع حکم با شرایطش، اعتا میشه متعلق حکم، اعتا درهم، درهم میشه متعلق متعلق، و زیدن، زیدی را که بعدا میخواد درهم رو بهش بدید اون پنجمیه متعلق متعلق. اکرام، اکرم العلماء فعل مکلف مستقیما بار میشه بر علماء، تعلق میگیره به اونا. اما اعطا اول تعلق میگیره به درهم دون دینار، مثلا به درهم، بعد درهم را میده به او، فعلای دو مفعولی مطلق اینجوری. خب بنابراین حکم شرعی مؤلفه هایی داره، مؤلفه های چهار گانه، پنج گانه، بیشتر کمتر هر موردی دقت کنید چیزای دست میاد. صحبت ما در ما نحن فی اینه که متعلق حکم کاریه که باید از مکلف سر بزن. اگه این کار کم و زیاد بشه، ماهیت مخترعی ترکیبیه داشته باشه، اجزایش مختلف باشه بالمقوله یا حتی به تعداد عدد حسابی، این عوض میشه طبیعت به یک مرحله از عوض شدن که حالا اون بعد میرسیم باز. بفرمایید. سلام علیکم. اما شارع مقدس غیر از خود عرف عام که از این کار انجام میدن، شارع میاد برای عناوین احکام خودش غیر از متعلقی که مکلف باید انجام بده، این حکم را یا این متعلق را یک ترکیب و ماهیت مختری ازش درست میکنه به واسطه انضمام بعض دیگه از اجزای و مؤلفه‌های دیگه. مثلا یه جزء از موضوع را میچسبونه متعلق، خودش طبیعتی میشه چون شارع اعمال کرده براش عنوان قرار داده. منظر ما از تباین عناوین، عناوینی که شارع بنا حساب باز کرده حکم براش آورده، اما این موضوعی که براش حساب باز کرده، عنوانی که او مطرح فرموده، وقتی نگاه میکنیم اینه همش کار مکلف نی، یکیش متعلق حکمه که کار مکلف. زمیمه این ماهیت مختره یه چیزیه مربوط مثلا جزء موضوع حکمه، خود حکمه. خب این ترکیب چه جوریه؟ این ترکیب بحث ماست، یعنی به درد ما نحن فی خیلی این دقت میخوره که عناوینی در این مرکب جزء و ترکیبش نفس کار مکلف نی، کاری که او انجام میده، بلکه مربوط میشه به متعلقاش. حالا مثال هایی که میتونید بزنید، شما میگید که نماز، یه رکعت نماز مثلا، چهار رکعت نماز، دو رکعت نماز، نماز واجبه یا مستحب؟ دو جور نماز داریم، نماز مستحب، نماز واجب. نماز واجب و مستحب دو طبیعت، یک طبیعت رو معنوسی که ما میگیم دو جور نمازه، دو نمازه، ببینید دو نمازه، این دو تا عنوان داره. اما وقتی فکرش میکنیم نماز مستحب اتیانش با نماز واجب، نماز نافله صبح با نماز صبح، از حیث متعلق حکم یعنی نفس عملی که از مکلف صادر میشه این فرقی نداره. یعنی صورت نافله صبح با صورت نماز صبح از حیث شروط واجبات، شروط وضعیه یا تکلیف هر کدومش در نظر بگیرید، اونی که مکلف میخونه این همه، فقط میگه اون یکی مستحب بود چون امر مستحبی داره، این یکی وجوبیه چون امر وجوبی داره. از چه ناحیه دوتا عنوان پیدا شد؟ از ناحیه اضافه متعلق که کاریه که از مکلف صادر میشه به زمینه امر. چون این کار امرش وجوبیه میشه فرض، اون کار چون امرش ندبیه میشه نافل. و کار مکلف فرقی نکرد از ناحیه امر، یعنی نفس الحکم. شما با زمینه کردن حکم شرعی به متعلق که کار مکلفه یه عنوان جدید پدید میاره، نماز واجب، نماز مستحب. ولی عرض من در قبل از اون امتثال بودم، ببینید
لحاظ کرد فرق امتثال شدن،
نه امر وجوبی را در نظر بگیرید. شارع به مکلفین گفت سلو صلات الظهر وجوبن، سلو نافلت الظهر ندبن. هنوز خود امتثالی نداریم که خود همین نفس این که امر او وجوبیه امر او ندبیه، درست شد؟ میبینید دو تا عنوان صلاتی پیدا میشه، نماز واجب یعنی نه یعنی نمازی که نیت وجوب شما بکنید، دقت کنید، یعنی نمازی که امر شارع به او وجوبیه، ملاحظه میکنید؟ بعدا حالا چطور نیت بکنه اصلا فعلا ما کار نداریم با او.
چون ظاهرا اینجور میگن که اگر خود این وجوب بخواد تو ماهیت صلات باشه،
من نگفتم تو ماهیت صلات،
ایشون ظاهرا اینجوری میگه اگه تو ماهیت صلات باشه دیگه امر به صلاتونو واجبش نمیکنه، اصلا یه حالت دور پیش میاد، این تازه قرار بعد از امر اون ماهیت واجب بشه، یعنی که به خاطر یه ماهیتی وجود تو متنش باشه اصلا شدنی نیست، اصلا قابل تصویر نیست.
ببینید در این که اول ما با یک ماهیتی داشته باشیم
بعد اون واجب بشه،
بعد واجب بشه، اینا مشکل ماست. مقصود من الان اینی، مقصود من اینه که بعدی که ماهیت اختراع شد، امرم که دو جور هست، قطع نظر امتثال ما شارع امر وجوب میکنه که حتما بخون، یه میگه حتما نخون. الان وقتی این روند رو تا اینجا ما میبینیم، حالا شروع میکنیم دو جور عنوان برای صلات بدیم، نه اینکه بگم ماهیت، دو جور عنوان. این عنوان توی بحثای وسیع‌تری میشه گفت دو طبیعت. الان هم شما رو قطع نظر از این بحثا، اگه به شما میگفتن نماز واجب نماز مستحب دو طبیعت، طبیعت چی میگفتی سریعا؟ میگفتی دو طبیعت. یعنی قطع نظر از این بحثا این منظور منه، دو طبیعت به این معنی. یعنی الان ما دو تا نماز واجب داریم مستحب، دو جوره، نیت دو جور میخواد اینا. این فقط مقصود منه، نه اینکه اون بخوام بگم که امر حتما یه طبیعت قبل منکر نیستم، اون طبیعت مخترعی که قبل از امر ندبی و وجوبات بشه ما عرفه نداریم. اما فرض گرفتیم فعلا یه امری آمده، بالفعل دو چیز الان تو خارج داریم، طبیعت به اضافه امر وجوبی به او، طبیعت به اضافه امر ندبی به او. الان بعد از اینا ما از صلات المفروضه، از صلات المندوبه، این چی هم؟ هر چی میخواد اسمش بذاریم،
دوتا عنوان که هستن،
همین دوتا عنوان برای پیش رفته بحث ما بسه.
یه نفری هست مثلا ماشین سازی در راه میدازه، یه نفری داره هواپیما سازی میکنه، من هر دو آمدن برای اهداف خودشون یه پیشگوشی ساختن، یه پیشگوشی هم برای اهداف هر دو یه شکله از حیث خارجی مثل هم. این به صرف این که اون آقا مثلا فرض کنید امرش تو ماشین سازی بوده، این تو هواپیما سازی بوده، در این نمیشه که این ماهیت دوتا بشه، نه یک ماهیت ساختن یه پیشگوشی. حالا اون فرض کنید استحباباً بگه از این استفاده کن در هواپیما، اون کسی که تو کارخونه ماشین سازی وجوباً بگه استفاده کن، هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کنه در این چیز ماهیت پیشگوشتی. اینجا مسئله تفاوت دو تا نماز مسئله این نیست که این دو تا پیه پیشگو دو تا پیشگوشی هم دو تا دو رکعتی هم عین همه، مسئله سر این است که اول ما از این امر استحبابی و ندبی نماز مستحبی نماز واجب ذهن ما یه چیزی استخراج میکنه، میگه که پس معلوم میشه اون نماز چون نیت هم درش دخیله دیگه، قصد هم درش دخیله، کلیتش اون فعل خارجی دو رکعتش و اون نیتی که روش قراره بکنی به عنوان نافله، این یه ماهیتی سوای از ماهیت اون دو رکعتیست که با قصد صلات خونده میشه.
یعنی نیتون هم ماهیت جداش کرد؟
اینطوری باید باشه. یعنی ارتکاز هم به نظر من همینه. اگه بگید آقا چرا میگن که عین همه، میگه که دو تا صلاته هم داره سوره داره رکوع داره عین همه، هیچ فرقی نمیکنه، اینا نمیگن چون امر مستحبی بهش اومده متفاوته. یعنی در این که چرا امر مستحبی به این اومد، چرا امر وجوبی به این اومد، در فرمایش دو تا لحاظ کرده.
در فرمایش شما نیتی که میفرماید دو تا طبیعت درست میکنه متعلقه نیت منوی، به نظر شما دیگه یکی ان کاملا؟
نه، نیت من دو تا ایجاد میکنه.
پیش گوشتی که مثال زدی،
نیت من دو تا ایجاد نمیکنه. ما میفهمیم از این امر شارع، نه که خود این امر دو تا ماهیت درست کنه، از این امر شارع ما میفهمیم که نماز نافله و نماز صبح اینا با هم دیگه فرق میکنن. حالا فرقشون چیه؟ در وجود که نیست، پس معلوم شد در همون نیت هست، اون نیت و زمان و مثلا فرض کنید ایناش باید بالاخره یه تفاوت.
یعنی من که هنوز نیت نکردم.
اگر شما بگید کل این فقط به فقط به امر بستگی داره، اگر در ماشین سازی و هواپیما سازی هر دو رسیدن به ساخت پیشگوشتی و اون موقع در ماشین سازی امر وجوبی آمد، خب حتما با این پیشگوشتی پیچ و به پیچ، در هواپیما امر استحبابی آمد، بگیم دو تا پیشگوشتی دو تا ماهیت هم. اینطور نیست که
دو تا ماهیت پیشگوشتی ها دو تا ماهیت نیستن، اما با یک زمیمه کردن جدیدی مثل اینی که الان کارهای تجاری انجام میدن. یعنی مثلا اون کسی که یک غرض حکیمانه یا غیر حکیمانه داره، میگه این پیشگوشتی که مثلا از طریق نمیدونم هواپیما سازی به فرمان شما بوده، این برندی داره مال این شرکت، این همه، ولی خب برندی برچسب میزنه روش. من میگم این برند رو استفاده کن، شما میگید ماهیت که یکیه که به نیت هم که جا نیت دخالت نداره، نمیتونه قید بزنه کسی به این که این برند. چرا؟ چون پول این نفع این کارخونه میره تو جیب مثلا کسانی که متدینه، اون میره تو جیب اونا. به صرف این که ماهیت پیشگوشتی ها یکیه، مانع از این نیست که شما از ناحیه بیرون فرد پیشگوشتی، یعنی عناوینی که به بند و بیل های او مربوط میشه، شما یه قید بهش بزنید، نظام میگید پیشگوشتی فلان، یه مضاف الیه براش میارید، اون مضاف الیه هیچ ماهیت رو جدا نمیکنه. چرا؟ چون چیزی که مضاف الیه بیرون از خود فردیت پیشگوشتیه، اما شما غرضی داشتید، شما میگید پیشگوشتی ساخته شده ایتون کارخونه، ولو دقیقا با پیشگوشتی ها دیگه از نظر فرد ماهویه مقولش این همه، غرضی داشته به او تعلق کرد و بنابراین نیت هم دخالت نمید. یعنی و علاوه اون که شما میفرمایید نیت، ببینید شما فرمایش خودتون سرآفداش حرف میزد که قبل از اینکه من بخوام نیت کنم شعار کارات بله خودی میفرم نماز صبح، نماز نافله صبح خب تمام شد،
از عرض نیمده، از قبل از عرض استخاری نیست که امر میاد ماهیت درست میکنه.
نه
قبل از امر این دوتا با هم تفاهم داشتن نوع... که مصلحت و مقصد ذاتی داشتن،
اون یه نوعشه. من حرفش ده چندین نوع میخوام بگم، اونی که شما میفرمایید یه نوعشه، حرفی نیست. میفرمایید ما نه دوتا نافله صبح با نافله فجر صبح، این دوتا هم مصداقش مثل همه که مکلف انجام میده و همی که تفاوت اونا از ناحیه امر نیومده، یعنی شارع قبل از اینکه به اونا امر کنه خودش چه کار کرده؟ یک تفاوت بین اونا داده، مثلا او را زمیمش کرده به فجر، اونم فجر کاذب، اونا چه کار کرده؟ لذا میگه صلات الفجر، فجر یعنی خصوصی فجر کاذب و نافلش، یکی نه صلات الصبح، صبح را که فجر صادقه اون بیاض معترضه، با فجر کاذب که بیاض عموده مستقیم، اونجوری یه فرق گذاشت. خب باز ببینید، پس باز شارع از یه چیزی بیرون از کیفیت متعلق حق، اون کاری که از مکلف سر میزن چیز خارجی، صبح هست و فجر هست و فجر صادق و کاذب و این اونا برداشته با ماهیت کاری که از اون سر میزنه که ماهیت مخترع صلات هست، چه کار کرده؟ دوتا انوان درست کرده، همین دو رکعت مال اون وقت فجر شد نافله و مستحب است. اون خب فرمایش شما درست میگید، اول اون دوتا را خلق کرده بعد امر ندوی گذاشته به این، امر ندوی گذاشته به اون، مانعی نداره، ولی اونی که عرض من با اینه که این محاله، هیچ جا نمیتونی مثال براش پیدا کنید که از نفس امر وجوبی و ندوی انوان درست کنید. این شما ببینید الان نافله فجر که میگید فرمایش شما میره جلو، اگه شما نه شما خودتون فقها میگن نماز دو جوره، من از شما نماز واجب نماز مستحب میگید متشرع، از این هیچی نفهمیدن یا فهمیدن؟ فهمیدن نفهمیدن از این تقسیم بندی
متشرع نمیگن، چون خدا امر کرد این شد نماز، این شد ماهیت نماز مستحب، میگن چون اینا واقعا با هم دیگه متفاوت بودن، یکیشون مصلحت ملزمه داشته یکیشون مصلحت غیر ملزمه داشته، حالا شارع وقتی خواسته امر کنه یکیشون امر وجوبی کرده و یکیشون امر استحبابی، بعد الامر چیزی استخراج نمیشه، تفاوتی حاصل نمیشه.
بله، یعنی خود امر چون تابع مصالحه، قبل از انشاء امر و اومدن امر شما چی دارید؟ یک دستبندی دارید. خب اون دسته من دست کجا آمده؟ کلام ما الان اینه، از خود ماهیت کاری که از مکلف صادر میشه آمده، کارا دو جوره، دو مصداق، دو اون مصالح و مفاسده، یا نه اصلا این کاری که صادر میشه از حیث مثل پیشگوشی هیچ تفاوتی با هم نداره، یه چیزی بیرون از متعلق حق کار مکلفه که اون زمانه. یعنی شارع در عالم مصالح و مفاسد بین دو طبیعت رابطه دیده، رابطه مصلحت و مفسده. همین پیشگوشتی را با یک زمان چه کار کرده؟ ارتباط داد. ارتباطی بین دو طبیعت، طبیعت زمان با طبیعت مثلا یک عمل. حالا پیشگوشتی جهه خارجیه، تفاوتی که ما نحنفی داره. مثال شما که پیش میرفت ولی بود که یک شیعی بود که معلوم بود مقوله واحده، اما برای کارها تفاوت میکنه. شما مثلا در نماز مسافر و حاضر، دو رکعت نماز برای مسافر، نماز ظهر، همین نماز ظهر 4 رکعت برای حاضر. دو طبیعت، یه طبیعت الان اگه از تو کوچه همه جا بعضی آدم سری جواب میده، الان تو کوچه از شما یک کسی بپرسه نماز شکسته با نماز تمام، دو طبیعت یه طبیعت، میبینی ذهنت یه تکونی میخوره، یعنی سری نمیتونه جواب بده. حالا یه طبیعت یا دو طبیعت، نماز شکسته نماز تمام، میگه یک طبیعت. آخه یکی 4 رکعته، یکی 2 رکعته. طبیعت که افرادش متواتیه نسبت به طبیعت، نمیشه بگیم 4 رکعت با درجه یکی هست، یک طبیعت یا دو طبیعت.
یه طبیعت تغییر فیزیکی دیگه دخلی به ماهیتش اینا نداره.
خب پس اگر تعداد رکعات دخالت نداره، نماز ظهر با صبح دو طبیعت یا یک طبیعت؟
یک طبیعت.
یک طبیعت.
خب دیگه تاخیرش رفت.
خب بلا خب در اول دو رکعت جعل شد، نماز وتر که همه میخونید دو طبیعت است با نماز شف یا یک طبیعت؟ این واقعا طرح این سوالات خیلی میبینی که جای فکر داره.
اصل دستوراتی که آجان نگاه میکنیم تو نصوص مثلا داره که مثلا سل رکعتین، مثلا سل 4 رکعت، که نه که یه واحد مشخصی مثل عهد درهمن هست که مثلا تو این مثلا یه درهمه، تو مثلا 2 درهم، این هم با واژه و با اون کلید رکعتین با ما صحبت کرده یا رکعه با ما صحبت کرده. خود این نشون نمیده که ما با یه ماهیت مواجهیم. بله تو ظرف صبح دو رکعتش باید خونده بشه، تو ظرف ظهر مثلا 4 رکعتش مونه، تو عصر 4 رکعتش.
ببینید الان تاکید شما بر اینه که اینا که من الان تو مقدم نصف عرض من مونده، متعلق حکم کاریست که مکلف انجام میده، مأمور انجام میده. الان شما و بیانات شما و این مثالی که برای مسافر حاضر عرض کردم، ذهن شما متمرکز شد رو چی؟ رو مصداق یابی برای نفس متعلق. میگه بابا کاری که مکلف میکنه که اینه، حالا فقط تعدادش این یک رکعت بود نشد دو رکعت، چه فرقی کرد؟ دو تا فرد است از یک طبیعت، اصلش یه رکعته. میگید حالا چه خود اینا میگید 4 رکعت، 4 یعنی دیگه اسم دیگه نداره جز اینکه بگید 4، اسم دیگه نداره. این درست بود، اما از اون طرف نمیتونیم انکار کنیم که شارع مقدس خودش آمده غیر از کارهایی که متشرع انجام میدن ها، خودش آمده اینا عنوان زده بهش، تابع مساله و مفاسد به فرمایششون بوده نبوده فعلا ما این ما مواجهیم. خودش آره برای متشرع جدا کرده، نماز ظهر، نماز عشا، نماز مسافر، نماز حاضر. مسافر حاضرش فعلا چون فرد خفیشه باشه، ما بریم جلو این عناوینه چی کارش کنیم. عرض من این بود که این عناوینه جدید از ترکیب یک متعلق با متعلق دیگه نیست، نماز 4 رکعتی 2 رکعتی از همون سنخ متعلق که کار مکلفه دوتاش میکنه. میگه آی مکلف این کار مال توه، دوبار انجام بده، 2 رکعت انجام بده، و همش تو محدوده متعلقه. اما وقتی میگه این کار تو وقت ظهر باشه، وقت ظهر بیرون از نفس کار که صادر میشه، بین وقت با کار او یک عنوان جدید ترکیبی پیش بیاد، ترکیبی که یک جزءش جزء موضوع حکمه. زمان چیه؟ نه متعلق حکمه نه متعلق، جزء موضوع حکمه. یعنی زمان است که وجوب را میاره، استحباب را میاره، زمان جزء موضوع حکمه. شارع آمده عنوان ترکیبی درست کرده نه از کار خود مکلف، کار مایتش یکیه، کار را برداشته با یه چیزی از جزء موضوع به هم دیگه زمین بکرد. یا از خود حکم حالا به مناقشه به ایشون میفرما خود حکم ها نبود. هیچ وقت نمیشه که خود حکم ها برداری بیای انبان بندی کنی، ملازم کنی. خب حالا اون الان یال با اون مقصود من که الان میخواستم عرض کنم هیچ تفاوتی نمی کنه. خلاصه اگر یک ترکیب و عنوانی درست شد از متعلق و یه چیز بیرونش، حالا خواه متعلق و المتعلق، خواه متعلق و متعلق المتعلق،
خواه موضوع،
خواه خود موضوع، اجزای موضوع، شرایط موضوع، یه چیز بیرون از متعلق، اگر چنین ترکیبی درست شد یک طبیعیه، یه عنوانه. اما این عنوان کاری نمی کنه که وقتی مکلف بخواه انجام بده، کاری که از مکلف صادر میشه دوتا نوع بشه. به فرمایششون همون چیزیست که هر دو پیشگوشتی ها یکیه، مثال همه اینا یکیه. یا با اون مثالی که چهارشنبه عرض کردم، قیام، وقتی دوتا عالم از در میان تو، میگم جلوی پاشون وقتی میاد تو پاشو، قیام تفاوتی نداره. تفاوتش در چیه؟ به متعلقشه. میگه قیام لزید، قیام لعمر، به خاطر متعلق شد دوتا، درست شد؟ و الا نفس القیام کاری که از مکلف صادر میشه پیکرش دوتا نیست، یک پیکره، یک فرده، از یه مقوله ایست، از کار او تعلق میگیره به زید، تعلق میگیره به امر. اینجاست که وقتی گفتیم اکرام و زیدن و اکرام و امره، این تنوع، این دوتا عنوان از چی آمده؟ از بیرون از متعلق آمده، از تلفیق و ترکیب متعلق آمده با چیز بیرون از او. اینا داشته باشید تا ببینید این به درد میخوره بعدن یا نه. این نکته این که عناوینی هستن که ترکیبیان، جزء ترکیبشون بیرون از متعلقه. خب حالا در این چنین فضایی که وقتی از بیرون کاری میایه، ما مواجه میشیم با چی؟ با مسئله اون اذا تعدد الشرط و تعدد الجزاء. تو اصول بود تداخل اسباب، تداخل مسببات و اون بحث‌های قشنگی که خیلی هم پرفایده بود. در اونجا می‌فرمودن تعدد اسباب گاهی داریم، اما تعدد اسبابی است که تباین اسبابه، ربطی به هم ندارن. اسباب متعدد متباینه، گاهی نه اسباب متعدد متشارکن و امثال اذا خفیل جدران، خفیت الجدران، اذا خفیل ازان، اون عامل یه قسمی از تعدد شرط و تعدد جزا بود که رفتی بحث ما فعلا نداره. اونی که مربوط به بحث ما هست اینه که تعدد شرط و تعدد جزا صورتن ولی قابل تکراره، مثل خفیل ازان. شرط دوتاست، اذا خفیل ازان قصر، اذا خفیل جدران قصر، قصرش میدونیم از بیرون، قطعیست برای ما که این قصر یکی بیشتر قابل تکرار به این معنای فرد صلاتی نیست، اون مال بحث خودش. اونجا اگه اسمش بذاریم میگیم تعدد اسباب، تعدد اسبابی که چند وجه داشت، تشارک اسباب، تباین اسباب، استقلال هر کدوم، انحصار شکسته بشه، استقلال شکسته بشه. اصول این در اصول فقه جای دیگه بحث‌های ظریف قشنگی داشتن، تعارض بازگشتش هست نیست، اون بحث اونجا. اما اگه اومدیم تعدد شرط و تعدد جزا، اما ممکن تکرار رو، جزایی که یکیش بهش تعلق داره شما میتونید تکرار کنید. اینجا هنگامه بود بحث چی؟ مسئله تداخل اسباب، تداخل مسببات. تداخل اسباب چی بود؟ این بود که چند چیزی که سبب بودن یک مسبب واحد بیان. مثال روشنش در شرع این بود که نواقض وضوع، کسی میره برای بیت الخلا هم بول میکنه هم قائد، تو ذهن احدی نمیاد که چون دو تا سبب وضوع شده پس شاید دو تا وضوع واجب باشه، وضوع از قائد، وضوع از بول، ولی خب تداخل میکنه. این دقیقا تداخل اسباب کشمزه، یعنی اسبابی آمده مسببش واحده، اصلا زور این نداره که در ذهن یک متشرعی در وضو چی باشه، رو حساب ذهنیتی که الان ما داریم، که تداخل اسباب نباشه، مسبب واحد. میگه رفتی چند تا موجب انجام شده یه وضو بس، یعنی علی یک وضو بر تو واجب است. هیچ متشرعی نمیگه دو وضو بر تو واجبه دا، ولی علی یکی بگیر بسه، اکتفا بکن، نه یه وضو بر تو واجب. اما در غسل اینجور نیست، وز تداخل اسباب درش صاف نیست، مسببات متعدد داره، یعنی خود سبب تداخل نمی کنه، تکلیف رو خودش میاره. الان جنابت هست، استعاذم هست، مثلا ملاحظه میکنید شما میگید غسل جنابت، غسل استعاذه، بعد هم میگید دوتا غسل برو واجبه، بعدن نمیگید که نه چه کار داره، یه غسل یک غسل، بعد هم میره یه غسل انجام میده اکتفا میکنه، ولی تکلیف الان چند تکلیفه، یعنی اسباب غسل تداخل نکردن. اگه ما توی مسامحت هم میگیم در غسل تداخل اسباب میشه، داریم مسامحه میکنیم، در غسل اسباب تداخل نمیکنن. چند تا سبب که میاد چند تا تکلیف هم میاره مسبب ها، بله در غسل مسبب ها تداخل میکنن، یعنی سه تا تکلیف وجوبی دارید با دو تا مثلا ندبی، این تکالیف مسبب از اون اسباب حالا تداخل میکنن، یه پیکر انجام میده، یک فرد غسل رو تو خارج انجام میده، مسبب ها چون تداخل کردن کافیه. نمیگیم تداخل مسببات، تداخل مسببات در بعضی جا واضحه، بعضی جا نیست، انواعی داره که حالا بحثش جای خودش. من بعضی مواردش عرض بکنم که خیلی جالبه، حالا هر کدوم شما سریع یادداشت بکنید. مثلا یه موردش که محل اختلاف هست، محل اختلافو شاید مناسک را ببینید، خیلی ها از این طرف این تداخل ها قائلن. کسی بوده است که مثلا یه عمره انجام داده، طواف نسائیش انجام نداده، عمره مفرده، بعدنم دوباره فرصت نکرد، بعدنم دوباره محرم شده، یا باطل بوده خبر نداشته دوباره محرم شده. خلاصه فرض اینه که مواردی هست یه کسی الان چند تا طواف نسا گردن شده، حالا از سایر اعمال عمره بالفعلش فارغ شده، از ناحیه اعمال حج عمره چیزی نداره، فقط دو سه تاست که از احرام های قبلی، از احرام قبلی و قبلی دو تا سه تا یا دو تاش لااقله طواف نسا مونده، نسا بر او حرومه به خاطر طواف نسا، ولی چیزای دیگه از احرام بیرون اومده، الان باید دو تا طواف نسا بکنه برای هر احرامی، برای دو تا احرام، یا سه تا بکنه برای سه تا احرام، یا یکی کافیه. ملاحظه میکنم اینجا از جایی بود که آجی آقا که راضی نبودن به یکی، ایشون سوالم شد ازشون، برخلاف اینه که تو مناسک ها رایجه میگن یکی کافیه، اینجا از اونجایی که از باب تداخل مسبب شاید حساب کردن، شاید الان خیلی ها فتوا میدن میگن یکی کافیه، اون نسا برش حرامه، طواف نسا انجام میده میاد بیرون بره همه احرام ها. حاجی ها میفهمدن نه، این سوال شد، میگفتن حیثیه، هر احرامی از حیث خودش حرمت نسا آورده، شما وقتی طواف نسا یک احرام انجام میدید، حرمت نسایی که از حیث اون احرام آمده بود رفت، اما اون احرام دیگه ای از حیث خودش حرمت آورده، برای او هم باید طواف نسا انجام بدید تا بره. اینجا جای تداخل مسبب نیست، ببینید اینجا قطعاً اسباب تداخل نکرده دارم، یعنی هر احرامی شک ندارین وجوب طواف نسا رو آورده، اسباب طوری نبوده یه طواف نسا بیاره، اما فعلا که حالا مسبب ها بدون تداخل اسباب چند تا مسبب داریم، میشه با یه پیکره طواف نسا هم رو انجام بدیم یا نه، این مسئله محل ابتلا زیاد میشه و پرفایده. باز چیزایی را که بخشش سریع عرض میکنم، مثلا نماز قفیله و نماز نافله مغرب، میشه با هم دیگه یکی بخونیم نیت هر دو بکنیم یا نه، نماز جعفر با نافله شب که روایتش هم داره میشه یا نمیشه؟ عرض کنم که وقتی به شبه چند تا صورت گرفت، کسی بود که خیالش رسیده بود مثلا یائسه شده، بعد در یک روز بدون ادم که نداره یائسه متعه شده بود، حالا الان معلوم میشه که اشتباه کرده بوده، هنوز یائسه نبوده، مثلا در یک روز سه تا پنج تا وتیبه شبه صورت گرفته، آیا این ادعاها تداخل میکنه یا نه؟ یا نه باید جدا جدا، اگر پنج تا بوده پنج تا اون چیه تعداد ادعا رو باید سر برسونه. اینم مواردی است که سجده تلاوت الان از اون چیزی که خیلی رایج تره که الانم میگن شما وقتی خودت خوندی دوبار سجده کن، چرا؟ چون هم شنیدی هم قرائت کردی، دوتا تداخل اسباب نیست. یه آیه میخونی روی صاحب متعارف با دوتا سجده کنی، یکی برای شنیدن عدم تداخل، یکی برای گفت.
اینم
بله تداخل نمیشه، مشهور که اینجوریه. یعنی پنج تا باید تا حدود یک سال دو سال فتوایمه
باید ادنه نگه داره.
بله نه من دارم مثال هاشو میگم که مطرحه، ملازم میکنی؟ نه مقصود من موردیه که تداخل مطرحه. الان مشهور میگن تداخل نیست در اده، در اده ها عدد تداخل نیست، باید همه رو بگیره چون اصل عدمه تداخل. یه موردش که خیلی جالبه در جواهر، من جا کاغذ گذاشتم جلد 41 جواهر کتاب الحدود صفحه 333، نظیرش هم چندین مورد دیگه تو همین جلد میاد که حد زنا باید بر زانی اجرا بشه اگر چند تا زنا از صورت گرفتی. زنا با یک زانیه چند بار یا نه با چند زانیه؟ خلاصه این چه جوریه؟ الان آمده پیش حاکم شهر شهادت داده میشه بر چند زنا، تداخل میکنه یک حد زنا باید بزنن یا چند تا؟ اینم این صفحه 333 بعد خودم و فی زنا المتکرر بمرأة واحده او به نساء فی یوم واحد او ایام، که یه روز بوده یا چند روز، حد واحد و این کتوره، یک حد بیشتر همه زیادن بشه بشه. بعد هم بحث میکنن، بعد مناقشه ریاض را میارن. اینجا را من اینجا را گفتم ولی اینه که خود فقها درش مناقشه کردن که آخر شما میگید حد واحد، چرا اینا سبب است برای حد؟ از کجا میگید طبق قاعده؟ به چه وسیله شما میخواد بگید که چند تا زنا کرده یک حد بیشتر نداره؟ بحثش هم میبینید یه حدود سه صفحه دو صفحه بحثای دو صفحه است، بحث خوبی دارم. و موارد اینا باز خیلی است. عرض کنم که مثلا روزه که نظر داره با روزه مستحبی هماهنگ